الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید در طایفه پنجم، در طایفه ششم برخی روایات بود که دلالت میکرد بر اینکه قبول ولایت از قبل جائر جایزه، مع الخوف و ضروره. اون روایت ریان ابن سلط رو داشتیم، ملاحظه فرمودی دیروز از امام رضا علیه السلام که سوال کردن شما چرا ولایت عهدی رو قبول کردید؟ امام فرمودن که خب اینایی که اشکال میگیرن توجه نمی کنن که من بین کشته شدن یا قبول ولایت کارم دائر بود، خویرت و بین این دوتا. خب جایز نبود که من قتل رو انتخاب کنم، قبول ولایت رو انتخاب کردم. همچنان که جناب یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام وقتی ضرورت شد خزانه داری عزیز مصر رو پذیرفت. دیگه حرفای زدیم، بعضی نکات رو گفتیم، تکرار نکنیم. حالا ببینید، این روایت که مطرح شده از دیروز ما مورد هجوم سوال دوستان قرار گرفتیم، برای اینکه استخون لای زخم نگذاریم، ما که وقت میگذاریم لااقل سوالات دوستانم پاسخ داده بشه، چند تا نکته بود که باید روشن بشه. اولا یه بحث ادبی من دیروز کردم، دیدم بعضی از اساتید ادب به ما هجمه ور شدن که اون حبسه به کل یوم الف سنه که من گفتم مفعول مطلقه یا مفعول مطلق نوعی جانشین مفعول مطلق، بعضی ها گفتن خب این مفعول فیه چون ظرف زمانه، الف سنه مفعول فیه، چون این تو میشه حبسه الف سنه به کل یومن، در مقابل هر روز هزار سال حبس میشه، میشه مفعول مفعول فی. سنه هم که ظرف زمانه. ولی بزرگواران ادب چرا دقت نمی کنید؟ هر ظرف زمانی مفعول فی نیست، از ظرف و زمان او مکان زم نافی که هنم کت از منا که ابن مالک میگه باید معنای فی داشته باشه. اگر مثلا گفتیم حبسه فی سنت مثلا فلان، یا در یه سالی طرف زندانی شد، مثلا در سال 55 طرف زندان شد، یا در یه سالی، نمیگیم چه سالی، حبسه فی سنته، یا به جای فی سنته میگیم سنتن، یعنی در یه سالی. اینجا میخواد مقدار رو مشخص کنه. این مثل فجلدوهم ثمانین جلده هست که داره در واقع نو رو مشخص میکنه، ضربته ضربتینه، داره میگه که نمیخواد بگه حبسه در سال، میخواد بگه چی؟ حبسه ازای هر روز یک سال. لذا زمنافی نیست، معنای فی هم اینجا نداره. قهرن میشه همون مفعول مطلقی که گفتیم یا جانشین مفعول مطلق. این به احترام دوستانی که بحث ادبی با ما کردن. و اما
استاد ولی زین لب صفیه الف سنه الا خمسین آما که تو قرآن هست خودوا زیدش نمیشتن الف منصوب و الف زرفیه است.
بخونید عبارتو.
لب سر فیهم الف سنتن الا خمسین عام. اگه آیه قرآن درست بخونم که اون پیامبر هزار سال زندگی کرده لب سفیر الف سنت. جو گفتم منصوبه
اشتباه کردم ما یه باید میترسیم بودن او دا با اشتباه کردم تو سلسبیل چقدر اشکال بر ابن هشام گرفته شده. قطعا اشتباه است، بر همین اشتباه رو کردن. اینا احساس کردن الف سنه چیه؟ ظرف زمانه دیگه، ظرف زمانه. و بعد گفتن که مفعول حتی ظرفیت که میگن، حالا توجیهش اینه که یعنی بنابر مفعولیت منطقه، نه ظرف زمان یا ظرف مکان. اگه این توجیه رو نکنی قهرن اشتباه است. بعدم میدونید چی؟ مثلا یه دفعه ابن مالک، اما مثلا فلان مفسر علاوه حال اشتباه است، ما که بنا نیست که عقب نشینی کنیم. و اما اجازه بدید راجع به این طایفه ششم که امام داشتن، چنانچه ضرورت جناب یوسف رو کشان که در حکومت جائرانه مصر خزانه داری رو قبول کنه، حالا بگیم وزیر اقتصاد بشه یا رئیس بانک مرکزی بشه، یه چیز توی این مایه ها کار یوسف، مثلا مسئول آذوقه و پخش آذوقه و از این حرف. حالا اون زمان ها که اینا از هم جدا نبوده، دوستانی سوال کردن که جناب یوسف چه ضرورتی کشوندش که اینو قبول کنه؟ نهایتا مصلحت بود، لذا پیشنهادم خود یوسف داد اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. چقدرم قشنگه انی حفیظ، یعنی حافظم، خیانت نمی کنم، تعهد دارم، علیمم هستم، کاردانم هستم. تخصص و تعهدی که میگیم از این آیه در میاد، انی حفیظون مقابل خائن، مقابل کسی که لو میده، کسی که حفظ نمی کنه، بذر و بخشش میکنه، خیانت میکنه. علیمم هستم که کلا سرم نمیره، بالاخره به کارم آشنا. خب جناب یوسف ضرورت نداشت که امام اینجا میگن ضرورت. میدونید این برای ما خیلی مهمه، اگر این ضرورت رو به مصلحت معنا کنیم، ما تا الان نداشتیم تو ادله جواز بفرمایید موردی که تو همین روایات تسویق نداشتیم موردی که امام به صرف مصلحت اجازه بدن. بله برای نفع شیعیان و نمیدونم سرکوبی مخالفان و دشمنان اهل بیت و دشمنان شیعه و اینا بود، اما بحث مصلحت نبود. اگر این ضرورت رو به مصلحت معنا کنیم، گوش میکنید، ولو مورد امام رضا مصلحت نبود، مورد امام رضا ضرورت بود، چون گفتن من بین قتل و کذا مخیر شدم. ولی بعدش که استناد میکنم به جناب یوسف، یوسف بحثش ضرورت نبود، مصلحت بود. ببینید اینجا چند رفتار میتونیم داشته باشیم. حالا من چون تو برگه نیست دوست دارم بیشتر دقت کنید، چون این سوال شده من دارم توضیح میدم. یکی این که بگیم که ما چه میدونیم، مگر داستان یوسف ما خبر داریم؟ قرآن هم که میدونید، قرآن وقتی حکایات گذشتگان رو میگه، تجربه کرده باشید، اون موارد آموزشیشو میگه، برخلاف مثلا قصه گوهای متداول و رمان نویس ها که دیدید هی آب و تابش میدن، از جا بلند شد، حرکت کرد، نمیدونم رفت به طرف میزش، قلم برداشت، ای شروع میکنه. قرآن اینجوری نیست، قرآن دیده باشید تک تک حس میکنه اون بزنگاه ها رو. بارها من دقت کردم در قصص قرآن اینجوریه. حالا اینجا ممکنه مثلا این بوده که جناب یوسف اینجا مثلا مجبور شد، گفتن بالاخره باید یک پستی رو قبول کنی، مجبوری قبول کنی. گفت خب حالا اگه این طوره چی؟ منو وزیر حالا به تعبیری خزانه دار کنه، چون اون زمان این کار مهم بود. حضرت یوسف بین چند تا کاری که ممکن بود پیشنهاد میداد اینو قبول کرد. یعنی بگیم ما چه میدونیم؟ واقعا ضرورت بوده. حجت معتبرم که داره میگه ضرورت دیگه، حالا ما قبول کنیم. ولی شاید دوستان این با قرآن نسازه، چون قبلش گفت که عزیز مصر گفت درست میخونم انکل یوم لدینا مکینون امین، یعنی دیگه رابطه خوب شده بود، از اون بحران و از اون تهمت و اینا گذشته بود، صداقت جناب یوسف، پاکی یوسف معلوم شده بود، به طوری که جناب حالا اون شخص عزیز مصر گفت انکل یوم لدینا مکینون امین، یعنی هم جایگاه داری، جایگاه قویم، و هم ما تو را امین میشماریم. خب این تو این رابطه بعید جناب یوسف مثلا تهدید به قتل بوده، تهدید به زندان بوده، مجبورش کرده باشن یکیشو قبول کن. مثلا اگر این طور باشه دوستان دقت بفرمایید، ما بیان بگیم ضرورتی که تو کلمات معصومین هست یه معنای وسیع‌تری داره از ضرورتی که معمولا تو کلمات فقها هست. اگر فقه و مصلحت رو دیده باشید، من از صفحه 114، من نباید بگم آقا یونان چون کتاب خودم نوشتم، ولی دیشب که میخوندم برای خودم خیلی قابل استفاده بود، با اینکه خودم نوشتم واقعا چقدرم زحمت کشیده شده، از چه منابعی جمع شده. از صفحه 114 تا 121 این بحث رو من دنبال کردم، توجه میکنید؟ و تقریبا اینو خواستم بگم که ضرورتی که تو کلمات اهل بیت وسیع‌تر از ضرورتیه که ماها یعنی فقها به کار میبریم. فقها معمولا ضرورت رو جایی که دیگه طرف راهی نداره، ولذا یه ضرورت درست میکنن، یک حاجت، حتی یه ضرورت، یک حرج دیگه بلدید اینا رو، یک حرج و عذر، یکی هم حاجت. مثلا میگن حاجت حلال خدا رو حرام، حرام خدا رو حلال نمیکنه، ولی اضطرار و ضرورت چرا؟ ولی اونجا اگه نگاه کنید ما بعضی نمونه ها رو آوردیم که از روایات معتبر، که حتی مثلا یک مصلحت مهم، یه حاجت، حتی نه حاجت از مثلا سر زیاد طلبی، یه حاجت مله، حاجتی که اگر کسی سراغش نره به زحمت میفته، تعبیر اضطرار شده، تعبیر ضرورت شده. اگر این طور باشه دیگه لازم نیست بگیم جناب یوسف مثلا تهدید شده بوده، امام دارن با ادبیات خودشون حرف میزنن. همین که مثلا یه کسی احساس کنه اگه کارو قبول نکنه کار رو زمین میمونه، یا یه کسی عهده‌دار میشه که از پسش بر نمیاد، تو اون فضای مصر کی غیر یوسف میتونست اینو جمع کنه؟ یا حفیظ بود علیم نبود، یا علیم بود حفیظ نبود، یا نه حفیظ بود نه علیم. مثل خیلی وقتا در کشور خودمون، غیر کشور خودمون، خب طرف میبینی مثلا کار عهده‌دار نشه، یه کسی عهده‌دار میشه که بالاخره یه جهتش مشکل داره، یه از همه جهات مشکل داره، بگیم همین میشه ضرورت. اینا دوستان بعدن به کار ما میاد. ولذا اگر کسی مثلا در حکومتی احساس کنه بره، نمیگم حالا مثلا یه مسئله که جیب خودش پر میشه یا جیب مثلا چار، نه، یه چیزی که سرنوشت کشور، سرنوشت مملکت، سرنوشت مثلا یه بخشی از مملکت، یک استان، نمیدونم یک قوه، یک وزارتخونه فرق میکنه، اینو بگیم ضرورت. به نظر ما دوستان اگر کسی این حرف رو بزنه نباید ملامتش کنن. حالا تو بیرون بگید ممکنه بعضی ها فوری حداقل اینکه اون چند سفر بخونن، اگه بعد میخوان ردم بکنن اون بحث رو دیده باشن رد کنن. در یه جای خیلی جالبه در معتبره عمر ابن یزید امام میگن که اصلا کسی میشه به خاطر غیر اصرار معامله بکنه؟ یعنی امام اسم همی که انسان انگیزه‌ای داشته باشه برای معامله و اقدام بکنه گفت گذاشتن چی؟ اصرار. البته من اونجا یه قیدی زدم، به یه قرائنی یه توضیحاتی دادم، نمیخوام حالا اینو تمام شده تلقی بکنیم. بنابراین این که چند نفر از دوستان سوال کردن که این ضرورت، چه ضرورتی جناب یوسف رو وادار کرد که امام میفرماین، دو تا جواب دادیم. یا بگیم ما نمیدونیم، قرآنم در این باره چیزی نفرموده، منابع دیگم که میدونید منابع معتبری ما نداریم، عمده منبع ما در جناب یوسف همین قرآنه، شاید یه چیزی بوده که امام خبر دارن ما خبر نداریم. علم امام هم که فراتر از اون چی که تو خود قرآن هست، ظاهر قرآن هست. اگر اینو قبول کنیم که هیچی، یا نه اصلا همون حرفو بزنیم که بگیم ضرورت در کلمات معصومین وسیع تره، این مقدار مصلحت ما. اگر اینو دوستان مثلا روش وایسیم بعد خیلی به دردمون میخوره. اگر خواستیم استثناء رو توسعه بدیم به کل مصلحت هامه، قبول ولایت لکل مصلحت هامه ولو مصلحت غیر مسلمانان، مصلحت انسانها، مصلحت یک کشور، اگر این روایت اینجور درست بشه، چون سندش هم که خوب بود. بله سندش چجور گفتیم؟ سند رو معتبر دونستیم دیگه. بله این سند معتبره، یعتمد و علیها من جهت سند. قهره این بس مفید. بله
گستره
که اون بخش امام رضاش هست اونطوری. بله دیگه، بله همه روایت دیگه منصف نمیشه. همین دارم میگم دیگه، همین دارم عرض میکنم. قهره گسترش دیگه از بحث قطع میره بیرون، میره بیرون.
توی مصلحت ببریم بی خودش ضرورت اجتماعی است در اون فضا که قحطی می‌خواسته بشه، اصلا خیلی بحران ایجاد شده. یعنی جز شاید ضرورت ایجاد کرده که حضرت یوسف این مدیریت انجام بدن، این هم ضرورت اجتماعیه.
ضرورت ببینید، بله آخه ضرورت اجتماعی این شما تعبیر میکنید، فقها که حاضر نیستن اینو تعبیر بکنن ضرورت اجتماعی. بعدم جناب یوسف مثلا یه کار حرامی انجام بده به خاطر ضرورت اجتماعی دیگران، این خودش بحث داره. نه همون مصلحت هامه است. مصلحت مگه قسیم ضرورته؟ شما که فاضلید و ظاهرا فقه مصلحت رو خوندید، مصلحت که ما میگیم یکی از مصادیقش چیه؟ حالا ضرورت همون فقهی یا مصلحت که قسیم اینا نیست. مصلحت یه قسیم داره، اونم چیه؟ مقصده. لذا ما فقه و مصلحت که نوشتیم اینا تو فقه و مصلحت هست، نمیشیم فقه و استرار یا مثلا فقه و عدالت، فقه و مصلحت، چون معتقدیم مصلحت همه اینا رو پوشش میده. ضرورت اجتماعی که شما میگید قسیم مصلحت نیست. پس کجا هستید؟ همین داریم میگیم، چه ضرورتی بود خارجن داریم میگیم. ما که روایت جلومون گذاشتم
بگیم نمیدانیم، همین که امام گفته پس ضرورتی بود، حالا هر ضرورتی
خونه شاید مصلحت هام بوده. از اون برم ما خبر داریم، نقل نشده که جناب یوسف بین مثلا گفتن میکشیمت یا نمیدونم اعدامت میکنیم یا بستگانت فلان یا چند نفر رو میکشیم. گفتم دیگه اینا رو دو برگردم همون حرفا تکرار میشه. ما الان میخوایم اینو فارغ از این که معصوم فرمودن، حالا داریم فرمایش معصوم رو توجیه میکنیم که دو تاش شده.
این طریق اولویت دیگه
استاد روایت
دلیل بیاره برای خاطر اینکه من این قبول ولایت کردم، میگه
اون که اولویت. بله اما میخوایم حدیث رو معنا کنیم. چرا چیزی میکنیم حدیث رو داریم. یه سوالی هم شده که امام رضا گفتن فلما ما دفعت حوز ضروره، یه بنده خدای از رفقای شما سوال کرده چه ضرورتی جناب یوسف رو وادار کرد؟ منم دو تا جواب دادم، گفتم یا یه چیزی بوده که ما خبر نداریم، از کجا، شاید اونم تهدید به قتل شده بوده، تهدید نمیدونم به زندان شده بوده. دو، بگیم امام همون مصلحت عام اجتماعی رو گفتن چی؟ ضرورت. و گفتم این اگر باشه خیلی به درد ما میخوره، چون ما بعدن همین روایت رو میاریم برای کدام استثناء؟ مصلحت عام.
صاحب نبوده، خودش صاحب اختیار نبوده، صاحب ولایت نبوده. اشاره هم میکنه کان نبی یا رسولا، این آیا یوسف خودش کار حرامی رو مرتکب نشده که قبول ولایت کرده؟
بله، با اینکه حرامه پس چرا قبول کرده؟ با اینکه حرامه امام میگه مورد استثناست. استثناست چیه؟ ضرورته.
خواهد میگه حق خودشو گرفته، خودش نبی رسول بوده. خواهد میگه حق خودشو گرفته، رفته خودش نبی رسول بوده.
حق خودشو گرفته، اما باز در اون چارچوب عمل کنه. اگر یه معصومی بره تو بدن حکومت جور ولی بخواد تحت اون چارچوب عمل بکنه، مثلا از کجا شما میگید قطعا عمل نمیکنه؟ یعنی حاکم علل اطلاق یه جور صحبت نمیم، مثل که استاد تاریخ اصخایی میکنم. نه اینجور نیست. اگر گفتیم ضرورت شد دیگه اون کنار میره. شما درسی گذشته ما نبوده این دو سه روز؟ خب اگه بودید دیگه نباید سوال کنید. بحث در همینه که بگیم این موارد استثناءات اون ولایت حرام میشه. این اشکالی که حالا با گریم آقای حسینی شما کردید که این حق خودش گرفته چون رسول نبی، این اشکال خوبیه، حرف خیلی قشنگیه. منتها نکته اینه که کسی که رسول نبی هست یا فقیهه، فقیه علل اطلاق یا معصوم، امام معصوم میره تو بدنه حکومت یا با اذن میره، رفتنش جایزه، اما میخواد چه کار بکنه؟ تو اون بدنه یه سری کارها بکنه. اینو ما بعداً یا از همین روایت استفاده کنیم، اگه مصلحت هام باشه اشکال نداره، که فقها هم فرمودن دیگه. نه دیگه، دیگه شد مباحثه. اجازه بدید دوستان دیگه تونم بذارید. حالا این حواشی برگه هست دیگه، ما معمولا دو تا اشکال رو جواب میدیم و امروز من یک کمی کوتاه اومدم که یه مقداری بله صحبت شد. یه بحثی هم اینا سوال شده، میدونم عمومیه، ما این ضرورت رو بردیم تو مصداق قهر و غلبه. برگه رو خوندید یا نخوندید؟ بعضی ها گفتن که عکسش بهتر نیست، مثلا ما استرار یا ضرورت رو مبنا قرار دیم، قهر و غلبه رو ببریم ذیل چی؟ ذیل ضرورت، ذیل استرار. ببینید حالا این خیلی چیز نداره که مثلا من بگم کدامش مثلا لازمه، ولی ببینید اگر ما بیایم مقسم رو قهر و غلبه قرار بدیم، یعنی جایی که انسان مقهور میشه، یک چیز جابری غالب میشه. حالا این جابر اگر از خارج باشه معمولا بهش میگن اکراه، اگر از داخل باشه بهش میگن استرار. میدونید که فرق اکراه و استرار همینه، هر دوش یه جابریه. اما یه دفعه انسان خودش مشکل داره، مثل اینکه بچهش مریضه مثلا، یا زیغ و شداد تو زندگیش داره، اینو معمولا میگن استرار. اگر از بیرون تهدید باشه میشه اکراه. ولذا همین کاری که ما کردیم به نظرم مناسب تره. ببینید نمیگم غلطه، ولی این انسبه. اما طایفه هفتم، در واقع درسمون از حال تازه داره شروع میشه، ولی خب حرف خوبی زده شد. ببخشید دیگه، منو شد بگذاریم آقا.
چطور مثلا وقتی زنها از یوسف دعوت به گناه می‌کنن تازه میشه بره زندان و به سه تا حد بوی نمی‌کنه، ولی مثلا برای یه کاری دیگه مثلا حکومت اگه زندان باشه نه اونجا اون کار حرام با حرام چه فرقی داره؟
اونجا زندان رو قبول کرد چون بحث شخصی بود، ولذا فقها هم اجازه نمیدن انسان خدای نکرده مبتلا به زنا بشه، اونم با یه زن شوهرداری که زندان نره. اما اونجا مصلحت عام کشوره. البته ممکنم هست یه دفعه عزیز مصر بگه مثلا این بخشو بده به دربار، که میگفتن این بخشو بده به ارتش، ولی باز که حساب میکردی وقتی یوسف عهده‌دار باشه بهتر از وقتیه که اون کیه رئیس معبد پاپو حالا بذاری من دیگه بناشه فقط ایشون جواب بدم ببخشید عذرخواهی میکنم. آقا طایفه هفتم سوالات خوبی میشه، نمیخوام بگم خدای نکرده سوالات سطحش پایینه، ولی به ما حق بدید که این مقدارم باید رد بشه. ببینید طایفه هفتم یه سری روایات که قیله، من تا حالا نگفتودم قیله، همشون گفتم مایدل. این تعابیر رو دقت کنید، هفتمی روایاتی است که قیله به دلالتها علی جواز قبول ولایت به شرطی که حوائج مؤمنین رو هم برآورده کنه. و این تعبیر وقت نگید پس چرا اینو قبلا خرجش نکردیم، که کفاره اون کار اینه، یه جا داره زا به زا، این به اون، یعنی ورود کرده حتی حق معصوم رو گرفته رفته تو بدن حکومت، اما داره خدمت به مؤمنین میکنه، مؤمنات میکنه. کفارت و عمل سلطان نمیدونم الاحسان و علل اخوان. حالا میخواد روایات رو آشنا بشیم یک کمی سریع. روایت محمد ابن یعقوب کلینی شیخ بزرگ از علی ابن ابراهیم از پدرش، از علی ابن حکم انباری، از همین انبار قبلا ایران الان عراق، از حسن ابن حسین انباری، از امام رضا علیه السلام. اگر سند رو دقت داشته باشید همه رجال سند خوب هستند غیر از این شخصیت آخر، مشکل این روایت حسن ابن حسین انباریه، لذا روایت فی نفسه میشه ضعیف، یه نفرم که ضعیف باشه میشه ضعیف. میگه که جناب حسن ابن حسین انباری میگه که چندین سال 14 سال نامه می نوشتم به امام که از امام اجازه بگیرم در عمل سلطان. حالا اگر بگیم نامه ها رو زمان امامت امام رضا می نوشته، خب امامت امام رضا از 183 شروع میشه تا 203، تو این 20 سال ایشون هی مرتب نامه می نوشته. فلم ما کان فی آخر کتاب کتبت و الی، در یکی از آخرین نامه ها که دیگه بعدن جواب امام اومد، متذکر شدم که آقا من بی خود اصرار نمی کنم، از جانم می ترسم، انی اخاف و علا خیت اونقی، خلاصه رگ گردن من گروه، و سلطان میگه تو رافضی هستی، و سلطان میگه که لسنا نشک فی انک ترکتر عمله لسلطان لر رفض، تو اگر قبول نمی کنی به خاطر اینه که به خاطر رافضی بودنته، و الا چرا قبول نکنی. اینجا بود که امام نامه نوشن فت کتب الی ابوالحسن علیه السلام فهمت کتابک و ما ذکرت من الخوف على نفسک فإن كنت تعلم أنك إذا وليت، اگر از خودت میفهمه یعنی میدونی این توانو داری که عملت فی عملی که به ما عمل به رسول الله صلی الله علیه و سلم همون کارو میکنی، ثم تسیر اعوانک و کتابک اهل ملتک، خلاصه از شیعیان میبرید تو دستگاه، و اذا سار الیک شیخون واسطه بهی فقراء المؤمنین حتی تکون واحدا منهم، با فقرا مساوات میکنی، حتی خودت هم همون سهم فقرا رو برمیداری. کان زا بزا و الا فلا. خب این یه بحث،
زا بزا اون که کاری نکرده، اون اون با خوفش رفته تغییر رفته که گفتیم قرار شد در روایت قبل گفتیم اگه تغییر باشه یا استرار باشه دیگه عقل و حزن هم نیست که
ما این حدیث رو داریم میخونیم. شما که نواد یاد امام رضا بدید که این حدیث الان اینه. حالا تا بعد مرسله صدوق رو داریم، دقت کنید، میگه قال الصادق علیه السلام کفارت و عمل سلطان قضا و حوائج الاخوان. خب اینم این روایت. ببینید راجع به مرسلات صدوق میدونید که سه تا نظر هست دیگه. بعضی میگن معتبر مطلقا، بعضی میگن معتبر نیست مطلقا، بعضی میگن اگر جازمانه به امام نسبت بده، مثل اینجا میگه قال از صادق، نمیگه رویان صادق. بعضی از قومی ها این عقیده رو دارن معتبره و الا معتبر نیست. خب ما در جای خودش گفتیم نه، فی نفسه مرسلات صدوق معتبر نیست. حالا ایشون جازم بوده نسبت داده که ما نمیدونیم که اگر به ما سند و میداد ما هم جازم میشدیم یا نه. لذا من نوشتم فی اعتبار روایه خلافون ول معتمد هو ضعفها فی نفسها. این فی نفسها مفهوم داره که بعد عرض میکنم. حدیث بعدی هم از روزه شیخ مفیده، از جناب علی ابن رعاب، اینم مرسل است چون شیخ مفید که از علی ابن رعاب نمیتونه نقل بکنه. میگه که اجازه گرفت مردی ابوالحسن موسی علیه السلام رو در اعمال سلطان، یعنی برای ورود در اعمال. آقا فرمودن لا ولا قطت و قلم، یعنی حتی حق نداری بیدی قلمی بتراشی، الا لاعزاز مؤمنن او فک اسره، یعنی خانوادهشو آزاد کنی. بعد این جمله را فرمودن امام کفارت و اعمالکم الاحسان و الا اخوانکم. سند دوستان مثل اون قبلیه. روایت بعدی سر بله تو منبعی که من دارم نیست. بله قبل از علی ابن رعاب میگید؟ بله بله بازم مرسل است. فقط من باید این حرفم رو اصلاح کنم که شیخ مفید مستقیما نمیخواد بگه از حسن ابن محبوب علی ابن رعاب، بازم اون مشکل وجود داره. حالا آدرس دادم دیگه. بله درسته اون که هست. فضل ابن عبدالرحمن هاشمی، اینا همه تو طایفه هفتم آقایون، میگه که نامه نوشتم به ابوالحسن علیه السلام استعذنه فی اعمال سلطان که ورود پیدا کنم در دستگاه بنی عباس. امام فرمودن، اینجا دقت کنید، زبان با قبلی فرق کرد، لا بأس به مالم یغیر حکمن ولم یبطل حدا. اگر شخصی که میره، من یه لحظه توقف کردم حس کردید؟ چون قاطعا باید خطاب بد، چون میگه استعذنه من اجازه گرفتم، امام باید خطاب به این بگن مالم تغیر حکمن ولم تقتل حدا. ولی خب روایت به شکل غائب اومده. اگر باز حکمون بود مالم یغیر حکمون ولم یبتل حدون میخوندیم، ولی منصوبه دیگه. حالا یعنی کس که میخواد وارد، حالا چه خوده چه کس دیگه. و کفارتهو قضا و حوائج اخوانه کن. آقا روایت باز همون مشکل رو داره، ولی به نظر شما علما میتونیم بگیم مثلا این همه روایت که تازه من آدرسم دادم، مثلا حدیث سه تا آدرس دیگه هم دادم پایین برگه، برگه رو دارید؟ بله بله. حدیث این حدیث ده بود تو مستدرک الوسائل، حدیث هفت، حدیث چار، حدیث پنج از همون باب، اونا هم همین مضمون رو داره. توجه میکنید؟ حتی ممکنه اینا واقعا چند تا روایت نباشه ها، ولی بالاخره انسان مطمئن میشه که یک چیزی در این رابطه از معصوم صادر شده. این تو نبوده که چندین راوی بشینن توطئه کنن بگن ما یه چیزی درست کنیم، یکی بگه زا به زایی که اونو بگه، یکی بعدی رو بگه. البته میدونی جایی که ما میخواییم وسوق به صدور پیدا کنیم به قدر متیقن میتونیم، اینو وارد هستید دیگه، یعنی باید اون مجموعه اینا رو بزنیم رو هم، اون جامعش رو به معصوم نسبت بدیم. البته این رو مبنایست که میدونین ما داریم که فقط روایت ثقه معتبر نیست، روایت موثوق به هم ولو چند تا روایت باشه اگر اطمینانی برای فقیه بیاره، تازه ما که به اطمینانم کمتر از اطمینان قانع هستیم، میگیم اگر یه گمان قوی بیاره چون یه نوع انصداد تو فکر ما هست کفایت میکنه. از این جهت نمیخواد خیلی گیر سند بریم. دوستان فردا خیلی کار داریم از نظر علمی، کارمون اینه که آیا دلالت این روایات رو بپذیریم یا نه بر جواز، یا اصل جواز با این روایات ببریم زیر سوال، و اصلا این روایات جز روایات تصویق نباشه که ما داریم بحث میکنیم، جز روایات محرمه باشه. تا فردا انشاءالله.
شما داره در روایت